دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، با اعلام ساعت 11:03 در روز چهارشنبه 9 سپتامبر در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های دنیای پناهجویان و امیدواریم که این برنامه امروز در کنار آقای اسدی مورد توجه شما مخصوصاً پناهجویان عزیز قرار بگیره. درود بر شما آقای اسدی.
درود بر شما حمید عزیز.
حال شما خوبه؟ خسته نباشید. شما خسته نباشید، زحمت ها رو شما میکشین، ما که کاری نمیکنیم، اینجا میشینیم حرف میزنیم.
خوبه، بالاخره این استودیو رادیو داری و این هم خیلی کار زحمتیه، شوخی نیست. من تو این مدت یادمه که تو چند بار اسباب کشی کردی از این اتاق به اون اتاق.
این کرونا باعث شد که ما در واقع تغییرات عمده ای رو بدیم در وضعیت کاری رادیو و خب حالا به مرور داریم همه این اتفاقات مربوط به ضرر کرونا رو یکی 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 جبران میکنیم که برگردیم به جایگاه گذشتمون. حالا این که مربوط به پناهجویان نمیشه، شما در دنیای پناهجویان به شدت فعال هستید و در واقع خدمت میکنید به جامعه پناهجویی. امیدوارم که این خدمت شما مؤثر باشه و تغییرات درست و درمونی رو بشه در جامعه پناهجویی ببینیم، شاهد باشیم در سختگیری که این روزها در جامعه سوئد برای پناهجویان وجود داره. آقای اسدی، شما در گذشته خودتون فعالیت رادیویی داشتید و در واقع برنامه‌های رادیویی ارسال می‌کردید. هنوز هم این کار رو انجام میدید؟ یعنی دارید برنامه‌ای که در آینده باز هم بالاخره یک صدای مستقلی فدراسیون داشته باشه یا احیانا حزب داشته باشه، یا اینکه نه برنامه این گونه ندارید؟
راستش فعلا در برنامه‌مون نیست، یعنی رادیو داشته باشین تو این شهر. دو سال از تعطیل کردیم رادیومونو. خب من خودم به جای اون مجال رادیو شما استفاده میکنم.
اون که قابل شما نداره، رادیو خود شما هست اینجا.
برش هم برنامه های پناهندگی من هفته یک بار از طریق تلویزیون کانال جدید ارائه میدم. مدتی وقفه افتاد به دلیل اینکه خب
شما هم مشغول جابجایی
کردیم و جابجایی خیلی مهم و پرکاری داشتیم، خیلی طول کشید تا جا بیفتیم، ولی الان دوباره برنامه همونو اثر گرفتیم، جلسات همونو شروع کردیم، لوکال همونو آماده کردیم و این هفته هم که گذشت اولین جلسه بزرگی بود که اونجا برگزار شد. در هر حال ولی فعلا رادیو داری در برنامه من نیست به دلیل اینکه واقعا نمیتونم ادارش کنم، مگر اینکه دوستانی بیان بگن ما تعهد میکنیم که ادارش کنیم. من خیلی مشغولم راستش، خیلی. من مسئول سازمان سراسری هستم، بخشای مختلفی داره، تو کشورهای مختلفی واحد داره، مسئول داره، ارتباطات خیلی زیاد، جلسات خیلی زیاد، مشغولیت خیلی زیاد، سایت و صفحه فیسبوکی و نامه نوشتن و مشاوره و همه اینا هم هست
دیگه. فرصتی برای رادیو اون بخشو به ما واگذار بکنید، ما تعهد میکنیم تا زمانی که رادیو پیام هست در کنار فدراسیون باشیم و در واقع صدای فدراسیون باشیم در شهرمون حداقل، و همچنین برای در واقع پناهجویان عزیز که حالا چه در سوئد زندگی میکنن چه خارج از سوئد. آقا از تعارف کم بکنیم و بر مبلغ بیفزاییم و بریم برنامه امروز رو آغاز بکنیم. عرضم به خدمت شما که شما یک جلسه ترتیب داده بودید برای ادامه مبارزه پناهجویان در واقع وضعیت کنونی و سختگیری هایی که داره و برای ادامه راه برنامه ریزی خواستید بکنید در یک جلسه در تاریخ ششم اگر اشتباه نکنم. حالا میخوام ببینم که در این جلسه چه اتفاقاتی گذشت، چه برنامه ریزی صورت گرفت و یک خلاصه ای از این جلسه به ما ارائه بدید و چجوری باستابش بود، چقدر شرکت کردن، چه شکلی بود؟
به نظر من جلسه با کیفیتی بود. میدونم که تعداد با توجه به مسئله کرونا و همه خیلی وقت از این جلسات رو نمیتونیم عملا بگیریم، ولی در نوع خودش جلسه خوبی بود. لوکالی که ما اونجا داشتیم تقریبا پر بود از جمعیت و بیشتر پناهجویان بود. دوستای قدیمی هم اقامت گرفته بودن، تقریبا تعدادی اومده بودن و علاقمند بودن بعضا هم همکاری بکنن، علاقمند بودن کاری در این رابطه صورت بدن. و جلسه بسیار با کیفیت بود از نظر بحثایی که مطرح شد، نکاتی که برای ادامه این مبارزه مطرح شد و اینکه تأکید شد در مورد ادامه این مبارزه، اینکه ما تعطیل نکنیم، چه اینکه اینا فردا این قانون رو بیارن به تصویب برسونن، چه اینکه این قانون اگه مثلا کش پیدا بکنه تا مثلا دوره انتخابات و غیره. ولی بالاخره جهت اینه که این قوانین، این شرایطی که این جهتی که اونا گرفتن به طرف یک سیاست سخاوتمندانه بر نمیگرده، بلکه یک سیر دیگری رو داره طی میکنه، میره که مثلا اون شرایط رونقی که تا حال بر حال توی سوئد بوده بهش پایان بده. بنابراین اگر اینطوری هست، مبارزه ما هم پناهجویان تعطیل ناپذیر هست، درست هست. ما همیشه شاهد این هستیم، یک طیفی از پناهجویان میان توی یه پروسه‌ای، کم کم اجازه اقامت میگیرن، میرن توی زندگی که بالاخره از دور ترسیمش کردن و برای خودشون و در دورنمای خودشون بوده، ولی بالاخره مرتب هم تعداد دیگه اضافه میشن و میان و سالها ممکن اقامت نگیرن و بالاخره این طیف باید یک جریانی باشه، یک فعالیتی باشه، یک سازمانی باشه که بتونن دورش جمع بشن و این فعالیتاشون رو کانالیزه بکنن و این برنامه ریزی بکنن و بتونن پناهجویان مستقل از باور سیاسیشون، مذهبشون، جنسیتشون و ملیتشون در کنار هم باشن، به خاطر منافع مشترکی که دارن، به خاطر خواست مشترکی که دارن، به خاطر آینده‌ای که برای خودشون و زندگیشون و بچه‌هاشون دنبالش هستن. این یک خواست مشترک همه پناهجویان. سر این مسئله توی اون جلسه بسیار صحبت شد، صحبت خیلی خوبی بود. من ویدیوشو دارم آماده میکنم که منتشرش میکنم، که بحثی اونجا شده و حتما خیلی از پناهجوها به خاطر کار، به خاطر درگیری دیگه ای که داشتن نتونستن همه تو اون جلسه شرکت بکنن. خیلی به من گفتن جلسات بعدی من میتونم، روزهای دیگه من میتونم بیام. هر کار و هر وظیفه ای هم که بر دوش هر کسی قرار میگیره و میتونه پیشش ببره، اونا آمدن یه کاری بکنن. من توی اون جلسه به عنوان کسی که در فدراسیون کار میکنم این تعهد رو نکردم که مثلا فردا برای همه پناهجویان اجازه اقامت میگیریم، یا مثلا این مبارزه تعطیل ناپذیر تا همه اقامت بگیرن، یا طیف معینی اقامت بگیره. ما از یک جهتگیری صحبت کردیم، از یک مبارزه ادامه دار به اشکال مختلف و مثلا با تنوع خیلی بیشتری، جوانب مختلف بیشتری، بدون اینکه آدم ها رو خسته بکنه، بدون اینکه آدم ها توی گرما بمونن، توی سرما بمونن، گرسنگی بکشن، ممکنه اعتصاب غذا بکنن. من هیچ کدوم از این برنامه رو اینا رو نگفتیم، ولی در این حال صد تا برنامه رو گفتیم که میشه این کارو کرد. نامه ها رو نوشت، اطلاعیه صادر کرد، یه خون تازه ای بر رگ این مبارزه ریخ، دوباره تجمع بکنیم. امروز در مهاجر، فردا مثلا تو بروس پارکن، روز دیگه دفتر سوسیال دموکرات، نمیدونم یه روز دیگه میریم پارلمان سوئد، نمیدونم انواع و اقسام از این نامه. شاید سیاستمداران رو دعوت کنیم، باشون جلسه بگیریم، به چالش بکشونیم سر این سیاست ها. اونم برنامه های دیگه ای که بالاخره در دستور کار ما هست، کارهای مطبوعاتی، این که بالاخره بتونیم تمام این ماجره ها رو بتونیم منعکس کنیم توی مثلا مدیای سوئدی تا اونجایی که راه هست، مراجعه بکنیم به شبکه های دیگه، مدافع حقوق پناهندگی، مدافع حقوق انسان، سعی میکنیم با آدمای سکولار طرفدار حقوق پناهندگی، به کسانی که در دولت هستند، در مجلس هستند، در احزاب مختلف دولتی هستند، کسانی که دلسوزند، کسانی که مبارزه میکنند، کسانی که مخالف این سیاست سختگیرانه هست، سعی کنیم ارتباطاتی رو برقرار بکنیم، سعی بکنیم که اینا رو در صف خودمون بکشونیم. اینا بحثیه که بالاخره تو این جلسه شد و این شد راهنمای کار ما و خیلی هم اوکی بودن، خیلی هم استقبال کردن. در این حال سر خیلی موارد دیگر، کیسای فردی، مبارزه فردی، اینکه هر فرد پناهجو چقدر نقش میتونه ایفا کنه در رابطه با پرونده خودش، اینکه نامه بنویسه، اینکه به چالش بکشونه، اینکه مثلا ضعیف صحبت نکنه، اینکه خودش رو آماده کنه برای اینکه یه مصاحبه خوب داشته باشه، اینکه تجارب باید به دست بیاره، اینکه بالاخره نباید زانو بزنه اگر یک جواب رد گرفت، اگر دو تا جواب رد گرفت. بالاخره اگر میخواد تو این جامعه بمونه باید پاش روی زمین بکوبه، بمونه، مبارزه کنه تا بالاخره به موفقیت برسه. اینا نکاتی بود که تو این جلسه صحبت شد.
خیلی هم عالی. جناب آقای اسدی، شما یعنی در واقع در ابتدای این برنامه به جای این که از واژه تلاش استفاده بکنیم برای پناهجویان، که همیشه پناهجویان رو دعوت میکردیم به تلاش ولی هیچ وقت به مبارزه دعوت نمیکردیم، شرایط به گونه ای شده که ناگزیر آدم به جای واژه تلاش از واژه مبارزه استفاده بکنه. یعنی دیگه برای گرفتن اقامت واقعا مبارزه نیازه، یک بار مسئولیت سنگین تری از تلاش هست. در گذشته شاید تا قبل از سال 2015 ما شاهد این بودیم که پناهجویان تلاش بکنن در جهت رشد پرونده خودشون، در جهت کیس فردیشون، و وقتی با اداره مهاجرت صحبت میکنن چگونه صحبت بکنن، یک روال عادی. ولی الان قضیه خیلی متفاوته و در واقع برای گرفتن اقامت و در واقع این برگه اوپهول ستیلستوند بایستی که واقعا مبارزه کرد. اینی که به جای واژه تلاش این روزها از مبارزه استفاده میکنیم، اگه غیر از اینه توضیح بفرمایید.
نه خب تلاش هم چیز درستیه، شاید حتی همین الان هم تلاش درستر باشه، شاید فرمول درستری باشه که مثلا ما اینو بکار ببریم، ولی یه ذره تلاش و مبارزه با هم گره خوردن، یه ذره شبیه همن. شاید من اینو کردم، شاید این کلمه رو بکار بردم، شاید بخاطر اینکه اینقدر از مبارزه داریم صحبت میکنیم همه جانبه،
در سطح گوناگون، در سطوح مختلف جامعه ایران این روزها برای مبارزه همه دارن آماده میشن. اعتصابات کارگری رو میبینیم، اعتصابات معلم ها رو میبینیم، خیزش مردمی رو میبینیم و همه اینها به گونه‌ای مبارزه هست. حالا این بخش هم در دنیای پناهجویی از واژه مبارزه آدم استفاده میکنه.
واقعا مبارزه است. میبینید شما مثلا پناهجو میریم مثلا تحصن میکنه، اتصاب قضا میکنه، مثلا تابلو میزنه، شوهر میزنه، اونجا بالاخره میگه چه خبره توی سوئد، چرا به من اقامت نمیدن، چرا اینقدر سالها پشت دره بسته در مهاجر من باید بمونم، چرا من باید به اینجا برسم که بیام اتصاب قضا بکنم توی خیابون تا حد مرگ بهم اجازه اقامت بدن. این
تازه اگرم
بهش بدن، تازه اگر سیاست مداری دلش بسوزه بیاد یه سری بزنه بگه دردتون چیه، مشکلتون چیه، برای چی اینجا نشستیم، برای چی این بلا به سر خودتون میارین. ولی واقعا این مبارزه است، یعنی یه جوری مبارزه است در مقابل ظلمی که به پناهجو، به اون حقی که داده شده هست تصویب شده هست، سالها سرش جلسات گرفتن، کنفرانس ها گرفتن و بالاخره سند در موردش تصویب کردن و این حق، حق واقعی هر کسی هست که واجد شرایط پناهندگی محسوب میشه. متاسفانه اونایی که توی دوره جنگ سرد پناهنده محسوب میشدن مشکلات خیلی عدیدهی هم مثل دوران امروز نداشتن و با استقبال روبرو میشدن و هر یک پناهنده که وارد غرب میشد به یک تبلیغات علیه شرق تبدیل می شد و واقعا بزرگ نمایی می شد و بالاخره بهش ازش استقبال می شد. دو تا ماشین نمی دانم سوسیال و مترجم و اینا دنبالش می رفتن فرودگاه، تحویلش می گرفتن، می آوردن، می گذاشتن توی خونه خودش، از قبل آمده کرده بودن، کلی امکانات در اختیارش گذاشته می شد. و ولی امروز آدم هایی که از ایران میان، انسان هایی که از افغانستان میان، از عراق و سوریه میان، امروز نگاه به اینا اصلا بسیار بسیار متفاوته با اون موقع، بسیار بسیار متفاوته. اون استقبال دیگه نیست، اون رغبت دیگه نیست، اون شرایط اصلا نیست، اون امکانات اصلا نیست. همه اینا تفاوت های زیادی پیدا کرده و به خاطر همینم که ما شاهد هستیم که واقعا پناهجویان امروز مجبور بشن. حتی توی اون دوران ما شاهد نبودیم مثلا پناهجو بیاد مثلا گروه گروه تحصن کنه، مثلا روزها ده ها روز مثلا اتصاب غذا بکنه، لب شوب دوزه فلان بکنه. اون دوره از این بحث هم نبود، به اینکه هر کسی می اومد پرونده فردی داشت میرفت بر هم استقبال میشد. الان به این شرایط هم بعضی استقبال نمیشه.
آقای اسدی، در ماه اکتبر قرارداد اخراج‌هایش با اجباری پناهجویان از سوئد به افغانستان برای 2 سال دیگر تمدید میشود. در صورت عدم موافقت کشور اصلی یعنی افغانستان، سوئد نمیتواند کسی را به صورت اجباری اخراج کند. آیا دولت افغانستان حاضر است این قرارداد را برای بازگشت اجباری پناهجویان امضا و تمدید کند و اگر امضا نکند چه می شود؟
به نظر من افغانستان این قرارداد را امضا می کنه. تنها با سوئد هم نداره این مسئله، ولی الان ما داریم با پناهجویان در سوئد صحبت می کنیم و بحث ما هم در این رابطه هست. به نظر من دنبال کردم صحبتایی که مثلا هم وزیر مهاجرت سوئد در این رابطه کرد و هم سیاستمدارای افغانستانی در این مورد اظهار نظر کردن و بالاخره به نظر میاد که اینا با این قرارداد موافقت میکنن و امضا میکنن و افغانستان رابطه خوب اقتصادی براش خیلی مناسب تره تا اینکه مثلا بیاد شانه خالی کنه یا بگه مثلا من این قرارداد رو امضا نمی کنم و حاضر نیستم هیچ پناهجویی بپذیرم. این کارو نخواهد کرد و به هیچ وجه این کارو نمی کنن.
بیایم یه خورده بازش کنیم. اگر که امضا نکنه رو اول توضیح بدیم. خب فرض میکنیم که افغانستان موافقت نمی کنه، آیا به لحاظ اقتصادی چه پیامدهایی براش داره؟
ببین، وزیر مهاجرت سوئد آقای مورگون یوهانسون گفتش که بصراحتن، یعنی هفته گذشته گفتش که اگر افغانستان یک رابطه خوب اقتصادی میخوان باید پناهجویان رو بپذیرن. یعنی با این صراحت گفت، یعنی اگر امضا نکنن ما این رابطه اقتصادی
خیلی از مناسبات اقتصادیشون از بین میره. بعد بابت این پناهجوهایی که برمیگردونن، دولت افغانستان دولت سوئد رو شارژ میکنه، پول میگیره از بابتشون. منظورم اینه که اگر وقتی مثلا این معاهده رو امضا بکنه، بابت هر پناهجویی که برمیگرده دولت افغانستان پولی میگیره از دولت سوئد.
بابت خود پناهجو نه، ولی به پناهجویان افغان پولی میدن، اونایی که اخراج میکنن، برای اینکه مثلا مدتی بتونن با اون پول زندگی کنن توی افغانستان تا کاری گیر بیارن. تا این یک مبنایی هست خیلی وقت وجود داره، نمیدونم چقدر پرداخت میشه، ولی قبلا گفته بودن مثلا یه خانواده 50 تا 70 هزار کرون مثلا بهشون داده میشه، ولی این پول با اون پولی که مستقیما به کیسه دولت افغانستان ریخته میشه متفاوته. این برای هر پناهجویی هست توی سوئد مدت هم مونده و الان برمیگرده، هیچی برای ادامه زندگیش توی اون جامعه نداره. این تصویب شده برای کشورهای فقر زده، کشورهایی که پناهجویان میان به خاطر گرسنگی و فقر و بیکاری و اینا، و وقتی اخراج میشن به کشورشون هر کدام پولی بهشون دادن میشه. این برای ایرانیا هیچ وقت نبوده و برای ایرانیا رو به عنوان یک کشور فقر زده، گرسنه فلان هیچ وقت به حساب نیاورن. ولی برای افغانستان، بعضا خیلی وقتا برای عراق و برای کشورهای دیگه ای که مثلا فقیر هستن، این پول در نظر گرفته شده. اگر یادت باشه سال 2017 بود توی پارلمان اروپا در بلژیک، آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رو تحت فشار گذاشتن، گفتن که اون میخواست بگه که نفرستین پناهجویان برای ما، مثلا اداره نمیشن و فلان. گفتن که ما 15 میلیون یورو در سال به افغانستان کمک میکنیم و اگر شما این کار رو نکنین این 15 میلیون یورو کش پیدا میکنه یا مثلا داده نمیشه. میخوام بگم که این در سطوح مختلف این کمک به از طرف دولت‌های اروپایی به افغانستان میشه سالانه و این گروگانی هست در مقابل مثلا پذیرش پناهجویان. در نتیجه اگر افغانستان واقعا پای این سند رو امضا نکنه، خیلی از اون روابط اقتصادی که باش دارن به شدت کاهش پیدا میکنه. ولی در این حال جوابی به سوال شما بدم، اونم این که اگر امضا نکنن پناهجویان رو نمیتونن به افغانستان بفرستن، چون بالاخره یه دولتی باید اونجا اینا رو تحویل بگیره. اون میتونه صرف نظر بکنه، همون پناهجویان رو با همون هواپیما برگردونن به اینجا.
حالا واکنش پناهجویان افغان در این رابطه بایستی چی باشه؟ یعنی اینکه چه بکنن پناهجویان افغان اینجا که در واقع حالا با مسئله دیپورت اجباری مواجه نشن؟
به نظر من این دوتا رو نباید، این دوتا اگر در مقابل هم باشه بسیار انسانیت ضریب امنیتی پیدا میکنه، یا مثلا ارزش انسانی در مقابل کالا رد و بدل میشه، میدونید، در مقابل پول. خب من میگم هیچ کدوم از اینا آلترناتیوی هم دیگه نباید باشه. من میگم پناهجویان باید بگن بله، رابطه خوب اقتصادی اروپا با افغانستان و اجازه اقامت هم برای ما به خاطر شرایطی که تو افغانستان هست. من توی اون جلسه هم اشاره به افغانستان کردم، گفتم افغانستان خشت روی خشت بند نیست، ناامترین کشور دنیا هست الان، ناامترین کشور دنیا هست. یعنی تو از هیچ کشور دنیا نمیتونی هر هفته ببینی که طالبان ها، دستجات گروه های مختلف، طیفه قومی، مذهبی، ملی و اینا خون میریزن، خون میپاشن به اون جامعه و آدم کشته میشه و آدم زخمه میشه و خونه ها خراب میشن و جاده ها خراب میشه و بالاخره خونه خرابی توی اون جامعه هست. اینم بذاری کنار، فقر بیکاری توی افغانستان بیداد میکنه. بنابراین حق این پناهجویان هست که مادام که از مرز افغانستان زدن بیرون به هر جایی میرسن بهشون اجازه اقامت بدن به خاطر اون شرایطی که الان توی افغانستان هست بمونن. من نمیدونم واقعا وقتی از ناامنی صحبت میشه چه چیز دیگه باید وجود داشته باشه که پناهجویان افغانستان بگن که خب این وجود داره، به جای امنی توی افغانستان هست، بنابراین شما مختارین ما رو مثلا برگردونین. اگر نه خیلی از این پناهجویانی که من جست و گریخته شنیدم رفتن افغانستان توی همین بمبگذاری ها و شلیک کردن ها و حمله کردن ها تو مساجد، تو معابر و خیلی میدان های شهرهای مختلف کشته شدن، خیلی راحت کشته شدن. خب میتونست اینا بمونن و کشته نشن، میتونست اینا بمونن و نرن اونجا گرسنگی بکشن، نرن اونجا دوباره مثلا، چون پناهجویی که ببین توی 5 سال توی سوئد زندگی کرده باشه، توی این شرایط رفاه، امکانات، آزادی، امنیت، همه این چیزا. بعد بچه سالم بوده، مثلا جوون بوده، نوجوون بوده. الان مثلا بعد 5 سال شما تصور کنین اون جامعه‌ای که من دارم مثلا تصویر میکنم، اونا رو به اونجا برگردونی چه شرایطی پیدا میکنه؟ من میگم از شرایط به لحاظ روحی از پدر میان، حتی اگر امنیت جانی هم
حداقلش اینه که افسردگی میگیرن.
اصلا اینا ممکنه خیلی خطرناکم بشن، یعنی ممکنه اون شرایط اینا رو سوق بده به خشونت، به افسردگی، به هزار درد اجتماعی که میتونه گریبان گیر اینا باشه توی جامعه واقعا. یعنی میتونه شما بعد اینجوری عمیق اگر به قضیه نگاه نکنی و اینجوری اون موقع سطحی میمونه، اون موقع میگه خب بله افغانستانی است، بالاخره میفرستن، عیبی نداره. خب بالاخره تک تک هم اگر نگاه بکنی دلایل خاصی ندارن. خب من میگم جامعه‌ای که خوردش کردن، لتوپارش کردن، شخمش زدن و دارن میزنن، در بسیاری از مناطق افغانستان مدرسه دخترانه نمیتونه وجود داشته باشه. طالبان میره آتشش میزنه. خب بستن، خیلی جاها بستن، خیلی جاها مدرسه برای تحصیل. تو مناطقی که طالبان وجود داره مدرسه زنانه وجود نداره، هیچ زن تو خیابون اصلا نمیتونی ببینی. تصویری که بی بی سی نشون داد، یعنی یه خبرنگار بی بی سی بس سالها تلاش کرد بتونه به اون مناطقه بره، بعدن با توافق برسه، نگیرنش، نکشنش، بتونه یه گزارشی تهیه بکنه. من گزارش رو دیدم، واقعا یه زنی رو توی اون خیابون ها، توی همه اون شهرهای مختلفی که طالبان هست پیدا نکردن. یه همه رو تو سوراخ کردن، تو خونه کردن، اجازه ندارن بیان تو بازار، اجازه ندارن مدرسه برن. خب من میگم بخشی از این پناهجویان از کجا میان؟ از اون جامعه میان، از اون کابلی که تازه هزاران نیروی امنیتی اونجاست، نیروهای ناتو اونجاست، تمام این امکانات رو به کار گرفتن، ولی بعضی‌ها نمیتونن مثلا حفاظت بکنن در مرکزی ترین پایتخت مثلا اون کشور و با خون میکشن هر روزه. خب من میگم چرا باید بره؟ جنازه کشته شدگان رو برمیدارن میبرن سر قبرستان، سر همون قبرستون هم اونجایی که مردم جمع شدن، بعد انفجار درست میکنن، بعد اونجا مینگذاری کردن. ببین خب چیکار باید بکنه؟ مثلا این پناهجویی که میره اونجا اگر رفت سر،
یعنی کاملا جونشون کف دستشونه، تو خیابون حتی راه میرن.
خب میگم عمیق باید نگاه بکنن به این قضیه، انسانیتر، ریشه‌ای‌تر باید به قضیه نگاه بکنن، سطحی نگیرن. ببین من سر همین واقعا من میگم غیر انسانیه، این کار غیر انسانیه، این اصلا هیچ ربطی به انسانیت نداره. سوئد هیچ خدشه ای نمیخورد، یعنی میتونست تمام این پناهجویانو توی این سوئد آموزش بده، تحصیل، کار ایجاد کنه و قشنگ اینا رو وارد این جامعه بکنه.
الان میخوام به همین موضوع برسم که دوباره ماه سپتامبر شده و امسال پنجمین سالی هست که از سال 2015 ماه سپتامبر درای در واقع اتحادیه اروپا باز شد و کشورهای آلمان و سوئد پیشتازانه در واقع پذیرش پناهجویان رو در واقع قبول کردن و درهاشون رو باز کردن و فوج پناهجویان مختلف از کشورهای سوریه، ایران، افغانستان، عراق وارد کشورهای آلمان و سوئد شدن. حتی بعضن دیدیم که خب از طریق در واقع چون مرزها باز بود از طریق سوئد به نروژ و یا احیانا به فنلاند می‌رفتن. میخوام ببینم که الان خب 5 سال پیش، یعنی خیلی دورم نیست، اینجور سخاوتمندانه دولت سوئد درهای کشور خودش رو باز کرد برای پذیرش این پناهجویان، یا آلمان همینطور، چه اتفاقی افتاد ظرف این 5 سال که نگاه جامعه سوئد اینقدر، شاید نگاه جامعه نگیم، نگاه دولت مردان سوئد نسبت به این موضوع اینقدر متفاوت شد؟
به نظر من سال 2015 این دولت سوئد نبود مرزا رو باز کرد و روی پناهندگان، مردم سوئد بودن این کارو کردن. من یادم اولین تظاهراتی که در یوتا پلاتسن صورت گرفت و سوئدی ها سازمانش داده بودن، بعد از دیدن اون صحنه های دلخراش پسر کرد سوریه که پسر بچه کوچیکی بود توی آب، بعدش هم اون صحنه دلخراش کامیونی که در مرز مجارستان و اتریش 70 و چند نفر توش خفه شده بودن و صحنه اینا رو توی تلویزیون ها دیدن، مردم وجدانشون قبول نکرد و از دولت‌های اروپایی و از جمله دولت سوئد خواستن مرز رو باز کنن و وارد بشن. 17,000 نفر سوئدی توی یوتا پلاتسن اون روز تظاهرات کردن، خواستشون هم این بود مرز رو باز کنن. و وقتی هم مرز رو باز کردن اومدن تو، من شاهد بودم، خودم رفت و آمد میکردم به کلرد و به دفاتر مختلف اداره مهاجرت توی شهر، 100 تا شعبه بس کرده بودن و جا نمیشد و چادر زده بودن.
اولی سنترال استاخون بود، بله، قطار وقتی استاخون. سنترال میرسید اونجا در واقع صلیب سرخ وجود داشت، یک نیروهای کناری هم کنارش بودن. یادم میاد اون موقع پونه هم تازه اقامت گرفته بود و به همین مجموعه پیوسته بود و در واقع کمک پناهجویان میکرد برای کارهای ترجمه شون، برای اینکه بتونن فرم های اولیه رو پر بکنن، رجیستر بشن، میخوان توی سوئد بمونن و یا اینکه قصد ادامه سفر دارن به کشورهای دیگه.
دقیقا اون شرایط، واقعا میگم که من اون دوره یک خانواده هستن، خانواده سوئدی هن، اون موقع خب خیلی کمک میکردن توی فرودگاه استکهلم و توی مثلا ایستگاه قطار و اینا به پناهجویان امکانات میآوردن. اینا زن و شوهری بودن. دیروز دیدم که رادیو سوئد با اینا مصاحبه کرده بود. اینا خیلی جالب از اون دوره تعریف میکنن، میگن که اون چرا مثلا الان اینجوریه، مثلا مردم فاصله گرفتن از اون استقبالی که 5 سال گذشته مثلا از پناهجویان کردن. میگه این مردم نبودن که فاصله گرفتن، این سیاست مداران بودن، این اخبار نادرستی بودن، نادرستی بود اینا به مردم دادن، این اخبار نادرستی بود که رسانه های سوئد به مردم میدادن. میگه اگر اینا میومدن میگفتن این پناهجویان همین الان خیلی هاشون اقامت گرفتن و دارن درس میخونن و کار میکنن و ورزش میکنن و با بچه های دیگه سوئدی راه افتادن و بالاخره مشکلشون به درجه حل شده و اینا اگر میومدن همین گزارش رو میدادن به مردم، مردم اینجوری فاصله نمیگرفتن، مردم اینجوری هراسان نبودن که الان هستن. اینا آدرس غلط دادن، تصویر غلطی دادن، اشتباه دادن، سعی کردن یک جور دیگه اینو تفسیر کنن و این تفسیر مردم رو ترسوند و این اخبار درستی به جامعه ندادن، نگفتن که بعدش هم تلاش نکردن. میگه هیچ تلاشی برای همپیوستگی در جامعه سوئد انجام نداد. این میگه یکی از مهمترینش این بود که صدها خانواده سوئدی 2 نفر و 3 نفر از این بچه ها رو مثلا بردن توی خونه های خودشون، مثل فرزندان دیگر خودشون پرورششون دادن، به کلاس آموزش بردنشون، به درس و تحصیل گذاشتنشون و امکانات خیلی زیادی در اختیارشون گذاشتن. میگه اینا نیومدن همکاری بکنن با این مردم، دولت با این مردم همکاری نکردن و این مردم آماده بودن توی این زمینه همکاری خیلی گستردهی بکنن و خیلی های دیگر رو این مردم مثلا تحویل بگیرن. حتی اخباری که مثلا دولت رسانه ها می دادن اینا می زنن، خشونت می کنن، بعضی مردم رو ترسوندن. ولی همین الان میگه صدها نفر رو ما می شناسیم، همین بچه های نو جوونی که اومدن توی خونه های اونان، مثل یکی گفته، همین خانم میگه، میگه من 2 تا پسر دارم، یکیش ایریک، ایریک یعنی فرزند خودشه، یکیش بشیره، بشیر بچه افغانستانیه. میگه این دوتا پسر منن، توی خونه دارن زندگی میکنن، با هم میرن کار میکنن، با هم میرن ورزش میکنن، دوستان خیلی زیادی با هم خودشون دارن و مثل دوتا بچه من فرقی نمی کنه. ولی میگه یه فرقی بین این دوتا وجود داره. اریک با امنیت و اطمینان داره زندگی میکنه، ولی بشیر در نااطمینانی به اینکه آیا تو سوئد میمونه یا نمیمونه داره زندگی میکنه. فرقی که بین این دوتا برای من هست به عنوان دوتا بچه که دارم، یکیش به عنوان فرزند قبول کردم، همینه. میگه این در خانواده دیگری سوئدی همین شرایط داره. اگر اینا میومدن این سیاست هم پیوستگی رو به این وسعت گسترش میدادن، بازار، کار، تحصیل، آموزش و اینا رو مبنای کارشون قرار میدادن، این بچه ها جوان بودن، خیلی زود وارد جامعه سوئد میشدن و خیلی زود جا میافتادن و بخشی از این جامعه تبدیل میشدن و الان هم بخشی از اونا تحصیل کردن و به بخشی از این جامعه تبدیل شدن، پیکری از این جامعه هستن. اگر اینجوری به قضیه نگاه نکنیم، هیچ وقت نمیتونیم برنامه و پلان دقیقی برای سر و سامان دادن به این وضعیت داشته باشیم. به طور واقعی.
آقای اسدی، یک متقاضی پناهندگی از نروژ نوشته که من مدت 10 سال است در نروژ درخواست پناهندگی کردم، 3 بار و 3 مرجع پناهنده پذیر پاسخ منفی گرفتم و پروندم بسته شده. و الان در یکی از کمپ‌های پناهندگی در این کشور هستم. مدت‌ها بود تصمیم داشتم بیام سوئد، ولی الان با این اخباری که از سوئد میشنوم از آنجا هم ناامید شدم. اینجا هم جواب نمیدم. توصیه شما برای من چیست؟ من چه کار باید بکنم؟ دارم در اینجا دیوانه میشوم. دور از جون.
راستش این نکته که گفته که دارم دیوانه میشم، توی نروژ برای خیلی از پناهجویان اینجوری هست. من پناهجو تو نروژ خیلی زیاد میشناسم، بیش از 10 ساله توی کمپ نروژ هستن، اصلا بدون هیچ نوع رسیدگی دوباره، یعنی پرونده بسته شده، امکان اخراجشون رو نداشتن و در اون کمپ هم موندن و به هر کشوری هم رفتن دوباره برشون گردوندن همونجا. این دوستمون هم احتمالا شرط اینجوری داره و واقعا تو نروژ من نمیدونم، هیچ توصیه خاصی نمیتونم بکنم، چون با سیستم نروژ به ویژه سیستم پناهنده پذیریش بسیار آشنام، بسیار کار کردم، بسیار نامه نوشتم، بسیار دوره طولانی مشغول این کار شدم. انگار نه انگار مثلا تو با یک سیستمی سر و کار پیدا میکنی که یک ذره مثلا سرش میشه، یک ذره مثلا ارزش قائله، یک ذره برای نامه که سر یه پناهنده مثلا نوشته میشه مثلا یک جوابی بشنوی، یک عملی انجام بدی، یک رفتاری مثلا از خودت نشون بدی، یک جابجایی مثلا در اثر این مثلا اتفاق. من تو سوئد مثلا این کار رو میکنم، مرتب جواب میگیرم، اداره مهاجر نامه مینویسی جواب بیدن، یه چیزی میگن، پارلمانش هم این کار رو میکنه فلان، بالاخره میفهمن یا آدمایی تو این جامعه هستن درگیرن، چلنج میکنن، حرف برای گفتن دارن، چیزی مینویسن، بالاخره به یه مرجعی باشه جواب بده. تو نروژ نمیتونی این جواب رو بگیری. برای همینه که تو اصلا یه سیستم خشک راسیستیه، از بیگانه ستیزه مثلا اینجوری داری میبینی، یعنی واقعا توی این موقعیتت. برای این من راستش توصیه خاصی ندارم. این پناهجو اگر میتونست بره به طور فردی بره به انگلیس، شاید اونجا مثلا مشکل پناهندگیش حل میشد و به زندگی دیگه دست پیدا میکرد، ولی خب رفتن به انگلیس هم بالاخره به 7 خان رستم رو باید طی بکنه. خیلی کار ساده ای نیست، پول خیلی زیادی میخواد، ریسک خیلی بالایی داره، راحت نیست.
چقدر خوبه که هفته آینده راجع به در واقع مراجع پناهنده پذیر کشورهای اسکاندیناوی صحبت بکنیم، یعنی اداره مهاجرت‌های مختلف و برخوردهای گوناگونی که هر کدوم از این کشورها در اسکاندیناوی، سوئد به یک شیوه، دانمارک به یک شیوه، فنلاند به یک شیوه و نروژ به یک شیوه، راجبشون صحبت بکنیم و بیشتر بشناسیمشون. این جامعه جوامع رو چرا این اتفاقات افتاده که مثلا نروژ این گونه رفتار میکنه ولی سوئد این گونه رفتار میکنه یا دانمارک به شکل دیگری. خیلی ممنونم آقای اسدی، فرصتمون به پایان رسیده. مرسی. دست شما درد نکنه، خیلی سپاسگزارم.
مرسی. منم برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی موفقیت میکنم. مرسی.
روز شما بخیر باشه.